سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 10 اکتبر 2015 و 18 مهر ماه 1394. امروز می‌خواستم ابتدای مقدمه ای رو برای عزیزان بگم که الان چندین هفته است، در واقع بیشتر این برنامه ها من اخبار اقتصاد امریکا رو با عزیزان مطرح میکنم. خب چرا؟ اینا رو چرا من مطرح میکنم؟ مگه ما یه دشمنی خاصی با امریکا داریم یا امریکا ستیز هستیم؟ خیر، ما داریم یک سیستم رو راجبش صحبت میکنیم. این سیستم در واقع به ضرر و در برابر اکثریت بزرگی از مردم امریکا هم هست. به همین دلیل هم هست که شعار مرگ بر امریکا که سلفی های آدمخوار در ایران میدن در نمازهای جمعه و جاهای دیگه، یه شعار واقعا ضد انسانیه. از ابتدا، موقعی که این مطرح شد در ابتدای انقلاب، من میگفتم که این یک شعار ضد انسانیه. یا موقعی که بیرق امریکا رو گذاشتن و لگدمال کردن، گفتم که این به نفع هیئت حاکمه امریکا و به نفع اسرائیل و امریکا تمام خواهد شد، کارای وحشیگری های اینطوری. بنابراین ما امریکا ستیز نیستیم. امریکا خود مردمش و اکثریتش قربانی یک سیستم هم که این سیستم باید تجزیه تحلیل بشه. حالا چطور باید این تجزیه تحلیل بشه؟ یه مقدار من راجع به اصطلاح متدولوژی یا روش شناسی که چطور باید سیستم تحلیل بشه در برنامه پیام افغان که دارم اونجا بسا بحث کردم، ولی یه بخششو میخوام اینجا هم مطرح بکنم. چون اصولا ما چرا این خبرها رو میخونیم برای عزیزان؟ یعنی یه مقدار وارد تئوری میشیم، یه مقدارم در واقع علتش اینه که یکی از وسائل یا متدولوژی های بررسی یه موضوع، فرضاً در علوم پایه‌ای مثل فیزیک، شیمی، بیولوژی، شما وسائل و ابزارهایی در آزمایشگاه دارید. فرضاً در بافت شناسی یا در آسیب شناسی که خود من باش سر کار داشتم، میکروسکوپ ما داریم، چه میکروسکوپ نوری، چه میکروسکوپ الکترونیکی و یا وسایل دیگه، و یا در آزمایشگاه ما به قول معروف لوله آزمایش داریم، پتری داریم، به اصطلاح بشقاب پتری داریم و غیره و غیره. در علوم انسانی ما اینا رو نداریم و بنابراین باید از وسائل و ابزار دیگه‌ای برای تحلیلمون، از متدولوژی‌ها یا روش‌شناسی دیگه‌ای باید استفاده بکنیم. یکی از روش‌ها عبارت از اینه که ما باید از جزء به کل بریم. یعنی چه؟ یعنی باید از تجربه به طرف تئوری بریم، از پرکتیس به طرف تئوری بریم. یعنی فرضاً بشر اصولاً همینجوری بوده که دست به تجربه میزنه و بعد مجموعه این تجربیات طی سالهای متمادی به یه فکر، به یک تئوری منتهی میشه. فرضاً اینشتین موقعی که فرضیه نسبیت رو کشف میکنه، این نبوده که خودش فقط اینو کشف کرده، این نتیجه تجربیات نسل اندر نسل بوده که جمع شده و یه فردی مثل اینشتین از تمام اینا استفاده کرده، مطالعه کرده، آزمایش کرده و غیره و غیره و تئوری به اصطلاح نسبیت رو می‌نویسه. بنابراین تئوری نسبیت یه جمع‌بندی از تجربیات متعدده. حالا موقعی که ما به این تئوری رسیدیم، کار تمامه؟ به هیچ وجه. باید به این تئوری، یعنی به این کل، باید محک زده بشه. دوباره باید در تجربه ما این رو بهش محک بزنیم، همینطور که به در واقع به اساس تئوری نسبیت اینشتین بارها و بارها محک زده شده، که صحت و یا سقمش رو دریابم. و یا مثال دیگه‌ای که مربوط به مسئله اقتصادی میشه، چون من در برنامه پیام افغان این مثال رو زدم، مثال خیلی به اسلام ملموس‌تریه. نظر پال سویزی اینه که گرایش عمومی که من اینجا نقل قول ازش کردم، گرایش عمومی نظام سرمایه یا اقتصاد سرمایه‌داری به طرف رکود، سکون و بحرانه. خب این یه اصله. حالا باید ببینیم این درسته یا نه. برای اینکه در برابر این دیدگاه پال سویزی دیدگاه‌های دیگه‌ای وجود داره. از جمله دیدگاه استادش که جوزف شومپیتر باشه. یه زمانی که در دهه 1930 که در واقع پال سویزی در دانشگاه هاروارد درس می‌خونده، یکی از استاداش جوزف شومپیتر معروفه که چندین کتاب داره، که از اتریش اومد به دانشگاه هاروارد و البته با اینکه دشمن مارکس بود ولی در این حال برای مارکس ارزش هم قائل هست و احترام قائل هست، یعنی جزء اوناست که به اصطلاح خودش هم آدم قابل احترامیه و در نتیجه بحث‌های زیادی بین خودش و پال سویزی بوده. نظر پال ارشیوات که شومپیتر که اصلا کتابی داره راجع به سیکل‌ها یا چرخه‌های اقتصادی، یکی داره راجع به تاریخ اقتصاد و یکی هم تاریخ چرخه‌های اقتصادی. نظرش اینه که ما سه نوع چرخه یا سیکل اقتصادی داریم. یکی سیکل‌های اقتصادی معموله که بین 7 تا 10 سال صورت می‌گیره، یعنی در واقع بعد از اینکه اقتصاد شکوفا شد میاد به دوره افولش و این دوره افول دوباره برمیگرده به دوره صعود و این سیکل‌ها هر 7 سال یا 10 سال بسا تکرار میشه. یکی هم اسمی بره از به اصطلاح سیکل‌های حدود مثلا 20 سال، ولی از همه مهمتر اسم میبره از سیکل‌هایی که طولانی‌تره به اسم سیکل‌های کندراتیف. کندراتیف از اقتصاددونای شوروی سابق بود که سیکل‌هایی رو در حقیقت ازشون صحبت می‌کنه که هر 50 سال یک بار به دلیل عوامل متعددی که خودش صحبت میکنه هر 50 سال اینا اتفاق میفته. خب سویزی با این نظر موافق نیست، یعنی با نظر استاد خودش موافق نیست. میگه که اگر این طور باشه این سیکل ها میان به اصطلاح نظام به طرف رکود و سکون و هر شبت که بحران میره، ولی دوباره میاد خودش رو ترمیم میکنه و خلاصه هر 50 سال، هر 20 سال، هر 30 سال، هر 50 سال و این ادامه پیدا میکنه الی غیر النهایه. میگه به هیچ وجه اینطور نیست. اتفاقا این سیکل های 7 تا 10 سال پال سویزی هم قبولشون داره، ولی بقیه سیکل های دراز مدت تر رو قبول نمیکنه. دلیلش هم میگه عبارت از اینه که نظام سرمایه گرایشش به طرف رکود، سکون و بحران، این یک اصل بسیار پایدار، پیگیر و غیر قابل پیشگیریه و نظام سرمایه داری علت اینکه دورانهای شکوفایی رو پشت سر میذاره اینه که تمهیداتی داره که من در این برنامه از این تمهیدات اسم بردم، که در قرن 19 هم فرزان کشف ماشین بخاره، کشف لوکوموتیوه. کشف ماشین بخار باعث میشه که تمام زیربناهای اقتصادی سرمایه داری درست بشه و تمام صنایع. لوکوموتیو باعث میشه که میلیون ها کیلومتر چیز راهن کشیده بشه که این اقتصاد رو شکوفا میکنه. یا در قرن 20 ما انقلاب اتومبیل رو داریم که میلیون ها کیلومتر جاده کشیده میشه، هتل و موتل و سب ارب یعنی به اصطلاح حومه های شهر درست میشه و غیره و غیره، و یا جنگ و خلاصه اختراعات دورانساز و یا جنگ و یا اون به اصطلاح دپارتمان 3 که من ازش اسم بردم، فایر و بعدش سیلز پروموشن و به اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی. منتها این تمهیدات دائمی نیستن، این تمهیدات پایدار نیستن، قابل دوام نیستن. یعنی این تمهیداتی که باعث شکوفایی اقتصاد میشن، اینا چیزهای موقت و گذرا هستن، در حالی که گرایش به طرف سکون و رکود به دلیل تضادی که بین سرمایه و کار هست که من صحبتشو کردم که تولید هیچ مرز و حد نمیشناسه، دائم در حال بالا رفتنه، در حالی که روی تقاضا یعنی درآمد کارگرا و مزد و مزایاشون دائم فشار هست، بنابراین این یه چیز پایداره، قابل برطرف شدن نیست، نظام سرمایه‌داری اینو نمیتونه برطرف بکنه. بنابراین شما تمهیداتی دارید که موقتاً، گذران، اتفاقیان، contingency اینو بهش میگن، contingency هستن، در حالی که این permanent هست. بنابراین سیکل ها اونطور نیست که دوباره به دوره همیشه به دوره شکوفایی برگرده، بلکه این به اصطلاح رکودها و دورانهای بحران تشدید میشه و بالاخره به مرز نهاییش میرسه. اینا دوتا تئوری متفاوته. حالا میرسیم به این که چرا من این اخبار اقتصادی رو تو این برنامه صحبتشو میکنم. ما به همین تئوری، هم به تئوری شومپیتر، هم به تئوری مکتب شیکاگو و هم به تئوری پال سویزی باید محک بزنیم. از چه طریق؟ از این طریق که ما از تئوری دو باید برگردیم به اقتصاد روزمره، که من تو این برنامه در حقیقت کاری که میکنم اینه که میام هر ماه فرضاً راجب میزان بیکاری، راجب فقر، راجب عرصه‌ای که وضعیت اقتصادی درهم و برهم و اینا رو من مطرح میکنم، برای اینکه ما محک بزنیم به تئوری کلی. بنابراین میخواستم امروز در واقع قبل از اینکه برم روی اخبار توضیح داده باشم که به چه دلیل ما در برنامه به حساب پیام افغان من فرصت نمی کنم واقعا این اخبار رو بخونم و همیشه از عزیزان به اصطلاح پیشنهاد می کنم تو این برنامه که بیان و در IFTTV به این اخبار به اصطلاح گوش بکنن. در نتیجه اینه که من میام و این یعنی در حقیقت در اینجا ما می خواهیم از جزء به کل بریم و اگر به کل رفتیم دوباره به کل، اینه بهش میگن در فلسفه، در حقیقت این در فلسفه ما دو اصل داریم، induction و deduction که به فارسی ترجمه شده استقراء و استنتاج، یا بهتر بگیم از جزء به کل رفتن و از کل به جزء اومدن، یعنی از اخبار به تئوری و از تئوری به اخبار. بنابراین علتش اینه که ما اینا رو به اصطلاح به این شکل. بعد از این مقدمه حالا چند تا خبر برای عزیزان میخوام بخونم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسر جون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
که ما بدونیم که بالاخره سرنوشت این اقتصاد به ویژه امریکا به کجا میکشه و سرنوشت اقتصاد امریکا سرنوشت بشریت رو در نهایت تعیین خواهد کرد. تا زمانی که یک اتفاق بنیانی در امریکا اتفاق نیفته، روی نده، بشریت نمیتونه نفس بکشه. اینا مثل یه سنگ آسیاب روی سینه بشریت هم. همینطور که جمهوری اسلامی و ولی فقیه مثل یه سنگ روی سینه مردم ایران هم، امپریالیسم امریکا هم مثل یه سنگ روی سینه بشریته. این سنگ باید برداشته بشه تا بشریت بتونه نفسی بکشه. و در نتیجه مبارزات مردم امریکا به نظر من جنبه تعیین کننده نه تنها برای امریکا، برای کل بشریت خواهند داشت. و ما به تدریج که واقعا این بحران اوج میگیره، عمق میگیره، موقعی که فرزان خود من از در حقیقت از بحران‌ها و رکودهای دهه 1970 دنبال کردم، میبینیم که هر کدوم از این بحران‌ها عمق بیشتری پیدا میکنه و در نتیجه آگاهی و سطح آگاهی مردم بالاتر میره. بنابراین اینا همش نکاتی و نکاتیه که ما باید دنبال بکنیم و در نتیجه از جنبه‌های سیاسی هم امیدوارم که در هفته‌های آینده به اصطلاح از جهت سیاسی هم ما اینا رو دنبال بکنیم. حالا با این پیش زمینه چند تا خبر برای عزیزان. یکی یه خبری که 3 سپتامبر در Common Dreams، من از Common Dreams گرفتم. 2 نویسنده هستن، از استادان دانشگاه جورج تاون هستن. عرض شود که این دیوان گوپتا یکیشونه و یکی پیتر ادلمن. میگه که پژوهش تازه افزایش فقر شدید را نشان میدهد. کتابی در اومده زیر عنوان 2 دلار در روز زندگی در امریکا تقریبا با هیچ، 2 دلار در روز. نویسندگان آن که به اصطلاح نویسندگان این کتاب زندگی با 2 دلار در روز زندگی در امریکا، یکی کاتین ادین و یکی لوک شیفر، نشان میدهند که صدها هزار از کودکان امریکایی و والدین آنها تقریبا بدون هیچ درآمدی زندگی میکنند. در واقع نزدیک به 2 میلیون نفر با 2 دلار در روز زندگی میکنند. اینا رو ما با چشممون ممکنه نبینیم، ولی تو این جامعه هستن واقعا. این 2 نویسنده یا محقق این پدیده را به قانون ضد رفاه 1996 در زمان کلینتون نسبت میدن، برای اینکه تا اون زمان دولت امریکا برنامه‌ای داشت که اونهایی که هیچ درآمدی ندارن، یعنی بیکارن و واقعا در فقر زندگی میکنن، پول نقد بهشون میدادن، که به قول ریچارد وولف هیچ وجه این یه راه حل اساسی نیست که اگر شما فقرای اینجوری داشته باشید فقط با پول اینا رو نگه دارید، برای اینکه این افراد رو میتونه بد عادت بکنه. باید کار ایجاد کرد، سیستمی باید به وجود بیاد که بتونه شغل ایجاد بکنه و راهش عبارت از اینه که ساعات کار رو کم بکنه و تمهیداتی به وجود بیاره که کارهای مفید، مشاغل مفید، مطمئن، نه اینکه فقط پول نقد، یعنی در حقیقت به نوعی به اصطلاح صدقه به مردم بده. این فساد به بار میاره. ولی به هر حال تا زمان کلینتون به اصطلاح چیز نبود، ولی چون در زمان کلینتون ما میدونیم که اقتصاد شکوفا شد، تمام این پولای نقدی رو چیز کردن. نتیجهش اینه که بعدن که اقتصاد به طرف افول رفت و فقر گسترش پیدا کرد، اون پولای نقد هم قطع شده بود. و در نتیجه که طبق اون کمک مالی دولت به چنین خانواده‌هایی که صاحب فرزندی هستن عملا از میان برداشته شد. زندگی با دو دلار که اسم کتابه، در روز برای هر نفر معیار نشان دادن فقر در واقع در کشورهای در حال رشده، که در حقیقت میگن در حدود 1.5 میلیارد نفر در سطح جهانی با 2 دلار در روز و یا کمتر زندگی میکنن. توسط بانک جهانی شیفر و ادین پس از تحقیقی گسترده و مصاحبه‌های متعدد نشان میدن که چنین پدیده‌ای در امریکا به سرعت در حال گسترشه. و در نظر داشته باشیم که این ثروتمندترین کشور دنیاست. همیشه باید توجه داشته باشیم مرکز ثروت‌های دنیاست. تمام ثروت‌ها از تمام جهان میاد اینجا و دلار واقعا سروری کامل در تمام جهان داره. تحقیقات مشابهی از سوی مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست گذاری گسترش فقر عمیق، نه فقر تنها، فقر عمیق و شدید را تأیید می‌کند. فقر عمیق به معنای درآمد کمتر از 10 دلار در روز برای یک خانواده که در واقع نفری 2 یا 3 دلار میشه، یعنی شدیداً پایین خط فقره. برای اینکه ما میدونیم خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 24,000 دلاره. برای بسیاری از خانواده ها شغل پرمخاطره، ساعات کار نامعین و غیر ثابت و نداشتن مکان ثابتی به طولانی شدن دوران فقر کمک میکند. برای اینکه فقط مسئله مزد و مزایای پایین نیست، شغل ناثابته، ساعاتش نامعینه، باید از یه ایالت به ایالت دیگه باید برن، باید وسایل به اصطلاح نقلیه جمعی وجود نداره و ارزون، باید اتومبیل داشته باشن، اتومبیل بنزین میخواد، تعمیر میخواد و غیره و غیره. نویسندگان با مصاحبه های متعدد نشان میدن که ناتوانی در تهیه وسایل بهداشتی کافی، وسیله رفت آمد و نداشتن کار، موجب بدرفتاری با اعضای خانواده، چایلد ابیوز بر سر چی به وجود میاد، یا به اصطلاح انواع و اقسام خشونت ها، کشتار ها. حالا من خبر برای عزیزان میخونم که در روز در امریکا 30 نفر توسط اسلحه گرم کشته میشه و 60 نفر توسط اسلحه گرم خودکشی میکنه. یعنی در روز 90 نفر، هر روز در امریکا 90 نفر توسط اسلحه گرم کشته میشه. در اثر چیه؟ بیخانمانی، سوء استفاده کارفرما و گاه افراد را مجبور به انتخاب میانه تغذیه فرزندان و شکستن قانون میکنه. یه خبری که برای عزیزان میخواستم بخونم. خبر دیگه ای که توسط پال برکهاید در 7 سپتامبر در Common Dreams، این وجه دیگه از اقتصاد که باید بهش توجه بکنیم. مشاغل در حال ناپدید شدنند. ماحصل نیم قرن پیشرفت علمی تکنولوژیک، نصیب اقلیت کوچکی در بالا شده و به ضرر اقشار پایینه. و برخلاف دیدگاه نظری پردازان خیال باف، تکنولوژی های جدید نه تنها شغل به وجود نخواهد آورد، بلکه به عکس موجب گسترش بیکاری می شوند. در این سیستم، ولی اگه یه سیستم انسانی داشته باشیم، با پایین آوردن ساعت کار میتونیم کار به وجود بیاریم. با ایجاد مشاغل مفید و خوب میتونیم کار به وجود بیاریم. 1. مشاغلی که طبقه متوسط را از فقر نجات میداد، مثل مشاغل آموزشی، ساختمانی، خدمات اجتماعی، خدمت به اصطلاح کنسیومر، عرض شود که به اصطلاح میرسن به اونایی که مصرف کننده هستن، جنسی پس آوردن، شکایتی دارن و غیره و غیره. حمل و نقل، اداری و غیره، از هنگام رکود بزرگ یعنی در سال 2008 تا حال کاهش یافتن. مهندسین و تولید کنندگان برنامه های کامپیوتری و متخصصین مالی، یعنی اونایی که تو وال استریت کار میکنن، هنوز مورد تقاضا هستن، اما از هر 10 شغل در حال به وجود آمدن 9 تای اونها نیاز به مدرک دانشگاهی ندارن. یعنی اینایی که میرن دانشگاه واقعا تحصیل به دردشون نمیخوره، یعنی در حقیقت مشاغل با مهارت پایین هستن و مشاغل واقعی دارن از بین میرن. امروزه وقت مثال میزنه، شرکت های تکنولوژی و ارتباطات راه دور فراورده هایی تولید میکنند که نیاز کمتر به کارگر امریکایی و کارگر با درآمد متوسط و کارگر به طور عام دارن، اما بیشتر به کارگرانی با مزد بالا نیاز هست. حالا اینو توضیح میده. به طور مثال میگه که نتفلیکس از این چیزاست که به اصطلاح فیلمای اینترنتی به اصطلاح چیز میکنه که 57 میلیون مشتری دارد، فقط 2200 کارگر داره که حقوق متوسط آنها 180 هزار دلاره. یعنی در واقع تکنولوژی های جدید مخصوصا دیجیتال طوریه که مشتری هاشون سر به ده ها میلیون میزنه ولی تعداد کارگراشون بسیار پایینه، در حالی که شرکت های صنعتی به هیچ وجه اینطور نبوده. به قول رابرت رایش، تولید عکس که قبلا توسط شرکت کوداک، عزیزان به یاد بیارن شرکتی به نام کوداک وجود داشت که در ایالت نیویورک بود، با 145 هزار کارگر انجام میشد، اکنون توسط اینستاگرام با 13 کارگر انجام میشود. یا واتس اپ که یکی از این چیزهای اینترنتی متعلق به فیسبوک، با 450 میلیون مشتری فقط 13 کارگر داره و مدیر آن موقعی که به اصطلاح فیسبوک اینو خرید به مبلغ هر شبت که نمیم 10-12 میلیارد دلار، صاحب 6.8 میلیارد دلار شده صاحب همین واتس اپ که مساوی با مزد 15 دلار در ساعت 225 هزار کارگره. ربات ها چنان دارن جای کارگران را میگیرن که تا چند سال پیش قابل تصور نبود. فدکس دارد خود را آماده میکند که با کارگران کامپیوتری محموله های پستی را از طریق همین چیزا، هر شبت که هواپیماهای بی سر نشین، هواپیماهای بسیار بسیار کوچیک، محموله های پستی را به منازل برسانند. فروش کالا از طریق اینترنت، تشخیص بیماری ها، یعنی حتی دکترها را بیکار میکنند، و اعمال جراحی به طور اتوماتیک و کمک های تکنولوژی موجب پایین آوردن نیاز به کارمندان بانک، همین ماشین هایی که پول آدم نقد میکنه، حتی کارگران و کارکنان هتل، نقد کنندگان پول، کارکنان آژانس های مسافرتی، پلیس راهنمایی و حتی کارگران رستوران ها شده است. همه اینا رو بیکار میکنه. بیشتر معاملات در بورس سهام به طور اتوماتیک صورت میگیره، یعنی ممکنه حتی چیز رو، وال استریت رو تعطیلش بکنن. حتی آموزگاران و جراحان ممکن است کارشان را از دست بدن و البته ربات ها نشکایت میکنن، من درخواست مزد بیشتر میکنن، بنابراین بی درد سرن برای سرمایه دارم. بنابراین این یک وجه قضیه است که خب از یک طرف تمام این دستاوردهای علمی و تکنولوژیک میتونن یک موهبت آسمانی باشن، از یه طرف دیگه میتونن در دست یک سیستم ضد انسان تبدیل به بلایی به جان بشریت باشن. همینطور که شکافتن اتم که میتونست واقعا چه خدمتی به بشریت بکنه ولی الان موجب این شده که بمب‌های اتمی و هیدروژنی به وجود بیاد که میتونه زمستان اتمی به وجود بیاره. بنابراین تمام اینها برمیگرده به این که تمام این علم و تکنولوژی در دست چه سیستمی باشه. یکی از وجوهش همینه که این علم و تکنولوژی و پیشرفتهاش واقعا میتونه موهبتی باشه. فرزن خانمی که حالا اسمش یادم رفته، یکی از اقتصاددانان دانشگاه هر شود که هاروارده و من نقل قولهای متعددی ازش بردم، صحبت اینو میکنه که باراوری کار یا بهره‌وری کار از سال 1980 تا سال 2000 100% بالا رفته. خب در این صورت این باراوری کار به معنای اینی که کارگر دو برابر داره کار میکنه، یعنی به حساب باراوری کار کارش دو برابر شد، بنابراین یا باید مزدش دو برابر بشه یا ساعت کارش باید نصف بشه. ولی ما میدونیم هیچ کدوم از اینا صورت نگرفت و تمام این بهره‌وری کار میره به جیب بالایی ها و کارگر نه تنها مزدش بالا نرفته بلکه پایینم اومده و همیشه فشار روش هست. بنابراین سیستم هست که تمام این بلاها رو به وجود میاره و دستاوردهای علمی تکنولوژی کل بشریت رو علیه خودش در حقیقت بسیج میکنه. من فکر میکنم که وقت من داره تموم میشه، این بحثا رو باید ادامه بدیم. یعنی در واقع تمام هدف از کل این برنامه ها عبارت از یک، تجزیه و تحلیل یک سیستمه و کوشش برای شناخت این سیستم و در این حال برای به دست آوردن و کوشش برای رسیدن به یک سیستم انسانیه که از تمام این علم و تکنولوژی و تمام این دستاوردها استفاده مفید بتونه بکنه. به این ترتیب من با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک های عزیزان به این برنامه هم برسه. بنابراین شب و روز عزیزان خوش.